بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مشكلة از اونجا نداره فتح شده باشه. حالا درست شد. بله. و دلیل دوم ظاهرن جواب صاحب جواهر دادین دلیل اول رو؟ نه. عرض کردیم که محقق صاحب جواهر برای اثبات جواز در توکیل، جواز توکیل در قضا، یکی از ادله‌ای را که دلالت بر اثبات این جواز دارد آیات قرآن کریم می‌دانند که در بحث گذشته این آیات را ذکر کردیم، ولیکن اشکالی که در استدلال به این آیات وجود دارد این است که این آیات در صورتی قابل استناد برای ما نحن فیه است که برخوردار از اطلاق در جهت صدور حکم و قوام بودن میان مردم باشد تا بتوانیم بگوییم این آیات دلالت بر مشروعیت حکمیت علا نحو الاطلاق دارد و از حیث اطلاق شامل حکمیت کسی که وکیل از طرف شخص جامع و شرائط می باشد نیز هست، ولیکن انصاف این است که تمام این آیات در مقام بیان این مطلب است که حکم صادره از طرف حاکم باید بر اساس عدل و قسط باشد، و اما این که آیا این حکم را هر کسی میتواند صادر کند ولو خودش حاکم جامع شرائط نباشد، این را دلالت ندارد و این آیات از این حیث در مقام بیان نیست. دلیل دوم روایات است. روایاتی در باب تقسیم قضات وارد شده است که می تواند دلیل بر اعتبار توکیل در قضا و نفوذ قضاوت وکیل از طرف شخص مجتهد باشد. یکی از این روایات این است که امام صادق علیه السلام می فرمایند القضات اربعتون، ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنه. رجل قضا بجور و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضا بجور و هو لا یعلم و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. تقریب استدلال به این روایت به این بیان است که شخصی که از طرف مجتهد وکیل در قضاوت می شود، نه قاضی و حاکم به جور است و نه قاضی و حاکم به حق است که تصادفاً و بدون علم حکم را صادر کرده باشد. چون حکمی را که این آقای وکیل صادر می کند مستند است به احکام قضایی که مجتهد و موکل او بر اساس موازین اجتهادی و استنباطی از شرع استنباط کرده است، لذا حکمی را که او صادر می کند حکم به حقی است که با علم به صحت این حکم و با استناد به موازین شرعی آن را صادر کرده است و طبعا باید در قسم چهارم از اقسام قضاتی داخل شود که روایت مذکور بیان کرد. و نتیجه آن می شود که حکم صادره از طرف وکیل که مستند به احکام شرع ولو به واسطه باشد از مصادیق قضائب الحق و هو یعلم است و نافذ می باشد. در ادامه همین روایت که ذکر شد و نیز با سندی دیگر و روایتی دیگر از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمودن الحکمو حکمان، حکم الله و حکم الجاهلیه. در این روایت احکام صادره از طرف حکام را دو قسم می کند، یکی احکامی است که حکم الله شناخته می شود و دیگری احکامی است که حکم الجاهلیه شناخته می شود. حکمی که وکیل از طرف مجتهد جامع و شرائط صادر می کند قطعاً حکم جاهلیت نیست، چون حکم در صورتی حکم جاهلیت است که شخص حاکم بدون اطلاع از احکام خدا و بدون آگاهی از شرع و بدون استناد به احکام الهی اون حکم را صادر کرده باشد و در ما نحن فی حکمی که این وکیل صادر می کند مستند به حکم الله است که مجتهد و موکل او برای او معرفی کرده است. فعلا هازا ما می توانیم از نظیر این روایات استفاده کنیم که احکامی که وکیل از طرف مجتهد صادر می کند احکام صادره عن علم است، ولو به واسطه، ولذا می تواند نافذ باشد و ما دلیلی بر منع از نفوذ آن نداریم. البته فقیه جامع الشرائط نظر به شناختی که از وکیل خود دارد میتواند با وکالت تام و مطلق او را وکیل در صدور احکام قضایی کند، به طوری که نیازی به مراجعه و عرضه این حکم به اون مجتهد نباشد و می تواند به دلیل اطلاعاتی که از این وکیل نسبت به آشنایی او به احکام قضا دارد، به او وکالت مشروط بدهد، یعنی مشروط به این که هر حکمی را که صادر می کند ابتدا به خود این مجتهد عرضه نماید، چنان که در خصوص وکالت مطلق رسول مکرم اسلام امیر المؤمنین را قبل از امامت برای انجام امر قضا به صورت مطلق به یمن فرستاد و وکیل خود قرار داد. و از اون طرف در خصوص وکالت مشروط امیر المؤمنین علی علیه السلام شریح را وکیل در قضاوت کرد، به او اجازه داد، ولکن اجازه مشروط به این که هر حکمی را که صادر می کند قبل از تنفیذ و اجرا به او ارجاع بدهد. خب این چیزیست که ما نهایتاً از سیره از روایات میتونیم استفاده کنیم که اشکالی نداره پیغمبر مکرم اسلام امیرالمؤمنین رو وکیل قرار داد برای امر قضاوت در یمن. یادم رفته، شاید شما در ذهنتون باشه که کدوم یکی از اصحاب رو به بصره فرستاد برای قضاوت. بله؟ پیغمبر. بله، نه الان در ذهنم رفت. بله، خب اینم هست، تأمل بکنید، اینم هست که پیغمبر مکرم اسلام فرستاد. خب اینها رو شناخت داشت، میدانست امیرالمؤمنین اطلاعاتش نسبت به احکام قضایی در چه سطحی است که نیاز به این که این احکام صادره رو دوباره به خود پیغمبر ارجاع بده دیگه وجود نداره، وکالت تام داد. کذالک در حال حاضر یک مجتهد جامع و شرائط به خصوص طبق مبنای ولایت و حکومت مجتهد و اینکه او برخوردار از منصب حکومت و ولایت از علاوه بر منصب قضا و فتوا، همون کاری رو میتواند انجام بده که پیغمبر مکرم اسلام انجام میداد، عامه معصومین انجام میدادن. پیغمبر مکرم اسلام بعض از افراد را وکیل در امر قضاوت قرار میداد علی نحو الاطلاق، بدون اینکه نیاز باشه حتماً این احکام را به او ارجاع بدن. و از اون طرف امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی که میبیند که شریح در چه حدی از قضاوت است، چون در قضیه زره طلحه کاملا دستش آمد که شریح اطلاعش نسبت به مسائل قضایی در اون سطح خیلی بالا هم نیست، فرمودن شریح شما قاضی باش، ولکن لا تنفذ، حق نداری تنفیذ کنی، انفاس کنی حکم را، یعنی اجرا کنی، الا این که ارجاع علیه بدی، بر من حتما چی؟ برگردونی. ان یعرض یا ان تعرضه الا ان تعرضه یا حتی ان تعرضه علیه، مگر این که حتما اون حکم رو بر من عرضه بکن. خب در حال حاضر همینطوره، یک مجتهد جامع الشرائط، یک حاکم، یک ولی فقیه میتواند اشخاصی را که شرائط جامع برای قضاوت رو ندارن، مثلا مجتهد نیستن کما این که الان در حال حاضر بسیار از قضات همینطوره، اینها رو وکیل در امر قضا قرار بده. غایت الامر میاد مثلا در احکام مهم قضایی که ریزکاری های بسیار مهمی داره اجازه به هر قاضی نمیده که حکمش صادر بشه و اون حکم هم اجرا بشه. لذا در بسیاری از احکام قضایی این احکام باید بره به مرجع بالاتر و حتی اون مرجع هم باید به مرجع بالاتر، به شورای عالی قضایی و به دیدگاه خود رئیس قوه قضاییه و بعضن هم ممکنه به نظر حاکم شهر مثلا برسه. این اشکالی نداره، هم از روایات میتونیم ما اینو استفاده کنیم و هم از سیره معصوم. درست، بله.
آیا به مشتهدی که حالا گفتن کسانی هم که مشتهد باشن شرایط دیگر داشته باشن، اینها هم اجازه قضاوت دارن به نسل ما؟ آیا به اینها اجازه دادن که اینها میتونن برای خودشون بدی بگیرن یا نه؟
خب همین
بحثی که ما داریم می‌کنیم داره در مورد اینکه پادشاهی شخصی که بدی جدا داره مشتهد، آیا قضاوتش نابود یا نه؟
درست.
شما میگید آیا خودی مشتهد همچین ولایتی داره؟
خب حالا عرض میکنیم، این الان هم در تکمله بحثمون همینو اشاره خواهیم کرد که فرق میکنه بین این که ما یک زمان باشه که حکومت اسلامی داریم، یعنی حاکمیت اسلامی عملا در خارج وجود داره، و بین زمانی که حاکمیت اسلامی نداریم. که در گذشته هم گفتیم اگه حاکمیت اسلامی نداشته باشیم، هر مجتهدی منصوب به نسب آن برای قضاوته، اما این که بتونه واز وکیلی رو بگیره یا نگیره، از اون روایت میشه استفاده کرد. یعنی در واقع به واسطه احکام مستند به احکام قضایی مجتهد میشه. اما اگر حاکمیت اسلامی باشد، اونی که میتواند در این جهت دخالت کنه خود حاکم اسلامی است، چون اون وقت دیگه از باب اجتهاد و مجتهد بودنش نیست، بلکه از باب حکومت و ولایتشه. حالا عرض میکنیم، خب یک خلاصه ای از بحث رو داشته باشیم. از مجموع اون چه که گذشت این روشن میشود که دور چند راهکار فقهی برای اثبات مشروعیت و صحت قضاوت در عصر غیبت وجود دارد. یک، وجه مشروعیت قضاوت قضات جامع و شرائط در زمانی که حاکمیت اسلامی و ولایت فقیه امکان اعمال و اجرا ندارد، نسب عام این مجتهدین برای امر قضاوت از طرف امام معصوم علیه السلام است، که با توجه به روایاتی که الان مورد اشاره قرار گرفت، می توانیم استفاده کنیم این مطلب را که این مجتهدین می توانن افراد غیر جامعه شرائط را هم در جهت قضاوت وکالت بدهند، یا مطلق و یا مشروط. دو، قضاوت قضات جامع و شرائط و مجتهد در زمانی که حاکمیت اسلامی وجود داشته باشد، طبق نظریه ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت، یقینا نیاز به اذن از طرف حاکم اسلامی دارد. و همچنین توکیل در قضا با واسطه یا بلا واسطه باید به حاکم اسلامی برسد. سوم، کسانی که جامع شرایط نیستن، مجتهد نمی باشن، از طریق توکیل در قضا، از طرف مجتهدی جامع الشرائط، در صورت عدم وجود حاکمیت اسلامی و از طرف حاکم اسلامی و ولی فقیه، در صورت وجود حاکمیت اسلامی قضاوت اینها مشروعیت دارد و نافذ است به استناد روایات و سیره‌ای که مورد اشاره قرار گرفت. این قسمت اول مسئله اول بود در تحریر، که ما در مسئله اول البته بحث حرمت قضا رو مطرح کردیم که من لم یکن اهلا للقضا حرام است قضاوت بر او. وجه حرمت، دلیل حرمت رو بیان کردیم. بعد در ادامه به صورت تکمله این مسئله رو مطرح کردیم که آیا کسی که وکیل از طرف مجتهد است و قضاوت میکند، وکالتش از یعنی قضاوتش از مصادیق من لم یکن اهلا للقضا است یا نه، این از جمله کسانی است که اهلیت قضا رو ندارد، اما حکمش هم حکم نافذ هست از اون جهت که مستند به حکم شارع و حکم مجتهد میباشد. این قسمت اول مسئله. در ادامه مسئله اول امام اینو میفرماید و یجب کفایتن علا اهله، و قد یتعینو اذا لم یکن فی البلده او ما یقرب منه، مما لا یتأثر الرفع الیه من به الکفایه. در اینجا حضرت امام به دو سوال پاسخ میدهند. سوال اول این است که قضاوت بر چه کسی واجب است. امام میفرماید علا اهلهی، فقط بر خصوص کسانی که اهلیت قضاوت دارن قضا واجب میباشد. ولی کسی که اهلیت نداره گفتیم نه تنها واجب نیست بلکه حرام میباشد. دو، آیا وجوب قضاوت وجوب کفایی است یا واجب چیه؟ عینی است. امام علیه السلام، حضرت امام خمینی میفرمایند قضاوت واجب کفایی است، ولی در صورتی که کسی در شهر و بلد یا در نزدیکی محلی که متخاصمین به آسانی بتوانند به او رجوع کنند، کسی وجود نداشته باشد، من به الکفایه نباشد. در این صورت قضاوت برای اشخاصی که اهلیت قضا را دارند واجب عینی است. اما برای اثبات وجوب قضا، برای من کان اهلا له چه ادله وجود داره؟ این باید تعقیب بشه، چون ممکنه کسی بیاد بگه بله البته قضاوت جائز هست، کسی که اهلیت قضا را داره جایزه بین مردم قضاوت کنه. اما دلیل بر این که اگر متخاصمین به اون مراجعه کردن حتما واجبه قضاوت کنه و اگر نکنه معصیت کرده، دلیل بر وجود چیه؟ اصلا ما دلیلی داریم در شرع که فوق جواز قضاوت برای من کان اهلا للقضاء رو ثابت کند؟ ادله وجوب قضاوت، اصل وجوب قضاوت برای کسی که اهلیت قضا رو دارد چیه؟ اما وجوب کفایش تقریبا روشن میشه قضیه، که اگر خب من به الکفایه باشه، این از واجبات نظامیه است و در واجبات نظامیه اگر من به الکفایه باشه میشه وجوب کفایه. اگر خدمت شما عرض بشه من به الکفایه نباشه، خب خود به خود میشه واجب عینی. حالا اینم عرض خواهیم کرد در بعد. اما اون چی مهم است این است که یمکن کسی، کما اینکه در بین فقها وجود دارد، کسانی که معتقدن قضاوت واجب نیست، یعنی اگر دو نفر متخاصمین به شخصی که اهلیت قضا دارد مراجعه بکنن، او از قضاوت اجتناب کند، حالا به لحاظ ترسی که داره، خطراتی که داره، این اشکالی نداره، حرامی را انجام نداده. اما خب مشهور بین فقها و علما این است که یجب علی اهله کفایتن، وجوب داره. دلیل بر اصل وجوب قضاوت در صورتی که متخاصمین به اون مراجعه بکنن چه چیزی میباشه که انشالله باشه برای جلسه فردا بود، یعنی بعد انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، چهارشنبه که میشه خدمت شما عرض بشه، احساس میکنه که یه مقداری باید خوشحال بشی، چون فرداش تعطیله. بله، من این روایت رو فقط بخوانم و ترجمه کنیم و بسمونه. سلیم ابن قیس میگوید سمعت امیر المؤمنین علی علیه السلام یقول قال رسول الله من، بله، من هومان لا یشبعان طالب دنیا و طالب علم، فمن اقتصر من الدنیا علی ما احل الله له سلم. دو چیز است که افراد رو سیر نمی کنه. یکی فردی است که به دنبال علم، از علم سیر نمیشه. البته الان یه مقدار این بله خیلی زود سیر میشن، بله، و خیلی زود خودشون رو عالم میدانن و خیلی زود میخوان عالم بشن. ساندویجی، امروز در بحث اصول هم عرض کردم اینا، ساندویجی بعضی میخوان عالم بشن، میگن ساندویج کن بده دست ما آقا بخوریم، مثلا خیال میکنن ساندویجیه. فرد زنگ زده بود یک شب، دکتری بود، استاد دانشگاهی بود، میگه باجا من در عرض 5 دقیقه ازتون خواهش دارم این شبهه عاقل و معقول هم توضیح بدیدم، جوابش رو به من بدید. گفتم جوابش هم سوالش روشنه هم جوابش روشنه. سوالش اینه که شبهه عاقل و معقولی داریم، جوابش هم اینه که جوابی داریم. تمام شد؟ نشد. آقای ساندویچ نیست که آقا ما به تو بدیم ماهاتون خوردش کنیم. ولی فمن اقتصر من الدنیا علی ما احل الله سلم، کسی که واقعا اکتفا کنه به اون چه خدا برش حلال کرده، و من تناولها من غیر حلها هلکه، کسی که از غیر حلالش تناول بکند هلاک میشه. و یکی از چیزهایی که برادران ما در تهدید هستیم اینه که همین شهریه امام زمان رو که میگیریم حلالش کنیم، حلالش کنیم. و راه حلال کردنش اینه که قدمهامونو در این حوزه جز برای خدا برنداریم، قدمهامونو به سمت درس جز برای فهم مطالب اهل بیت برنداریم، حرکاتی که در حوزه انجام میدیم جز برای خدا نباشه. اگر غیر این باشه معلوم نیست شرعیه که ما میگیریم درست باشه. به اندک بهانه‌ای درس رو تعطیل کنیم، به اندک بهانه‌ای شیطان هم عجیب میاد. ببینید شیطان دیگه به من و شما زورش نمیرسه بگه نماز نخون، اما زورش میرسه بگه نماز اول وقت نخون. زورش به من و شما نمیرسه که بگه اصلا درس نرو، اما زورش میرسه که به یه بهانه بگه امروز دیگه نمیخواد برید درس. و وقتی که خودمون به وجدانمون مراجعه کنیم میبینیم این بهانه شد. بله یه مرتبه یه کاری پیش میاد، یه مشکلی پیش میاد، انسان نمیتونه بره. آیا شما حسین اصفهانی بارها من عرض کردم 2 جلسه در طول 16-17 سال درس آخوند درس نرفت، 2 جلسه. آقای خویی وقتی در مشهد بهش گفتن آقای خویی آقای نائینی داره درس و چند روز دیگه میخواد شروع بکنه، جلسه ای را که با تجار مشهد بنا بود فردا بگذاره لغوش کرد، گفت من میرم که به درس میرزا برسم. اینطور درس میخوندن، اینطور احساس مسئولیت میکردن، خب موندگار شدن دیگه. سالها که این حوزه بگذره نام آقای خویی، نام امام، نام این بزرگان و اعاصم در حوزه برده میشه و این درس ها براشون موجبات ثواب رو فراهم میکنه. در آخرش میگه و من اخذ العلم من اهله و عمل به علمه نجا. کسی که علم رو از اهلش البته بگیرد و عمل کند خب نجات پیدا میکنه. و من اراد به دنیا فهیه هست، او کسانی که از علم خود دنیا رو به دست بیاره، یعنی مستعکل به علم بشن. میگیم درس میخوانیم چرا؟ امتحان بدیم شهریه‌مون بره بالا. ما درس رو برای خدا بخونیم خب اونم بره بالا اشکال نداره، شهریه‌مون هم بره بالا. وقتی ما خوب درس بخونیم خب شهریه‌مون خوب بره بالا دیگه. امتحان شرکت کنیم برای این که شهریه بره بالا، منبر بریم برای این که حتما پول بدن بهمون. خب ما میتونیم همه اینا رو برای خدا انجام بدیم، بخوای نخوای برای این منبر میری پول رو بهش میدن. رنگ خدایی به کارهامون اگه انشاءالله بدیم هم خودمون مندگار میشیم، هم کارمون مندگار میشه، هم حیثیت دنیوی و اخرویمون انشاءالله مورد تضمین خواهد بود انشاءالله.